بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اقول و یجب ان یعلم قبل کل شیء الضابط لکون المورد من باب استصحاب الکلی القسم الثانی او من باب استصحاب الفرد المردد فان عدم التفرقه بین الموردین هو الموجب للاشتباه فان عدم التفرقه بین الموردین هو الموجب للاشتباه و تحکم تلک الشبهه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در بحث شبهه عبائیه با توجه به دو نکته مرحوم سید اسماعیل صدر اشکالی مطرح کرده به علمای نجف، و اون دو نکته این است که اولا علمای نجف معتقد بودن استصحاب کلی قسم ثانی جاری است، و ثانیاً معتقد بودن ملاقی با احد الطرفین شبهه محصوره حکم به طهارتش می شود نه حکم به نجاست. با توجه به این دو نکته ایشون اشکالش این است که اگر طرفین عبا اسفل و اعلای عبا یکیش نجس شد و ما یک طرف رو مثلا طرف اسفل رو تطهیرش کردیم، اینجا از طرفی استصحاب نجاست داریم و مقتضای استصحاب نجاست این است که اگر دست بعد از تطهیر قسمت اسفل با هر دو طرف عرض کنم خدمت شما ملاقات بکنه حکم به نجاست دست بشه، به جهت این که استصحاب نجاست داریم و الان این عبا تعبدن نجسه، اما از طرفی به جهت این که طرف اسفل تطهیر شده اینجا گویا این شخص فقط دستش ملاقات کرده با طرف اعلا و با ملاقات با یکی از طرف این شبهه قرار شد حکم به تطهیر بشود نه حکم به نجاست. این دوتا با هم جور در نمیاد، پس معلوم میشه استصحاب قسم ثانی جاری نیست. این حرفی بود که عرض کنم خدمت شما به عنوان شبهه عبائیه جناب سید اسماعیل صدر مطرحش کرده بود. خب یه جواب اجمالی ما عرض کردیم و اون جواب اجمالی این بود که اصلا محل نزاع ما و محل بحث ما از قسم استصحاب کلی نیست، کلی قسم ثانی نیست، بلکه استصحاب فرد مردد است، استصحاب فرد مردد هم جاری نیست. خب این حرف اجمالی که بعضی از عرض کنم اصولیین به عنوان جواب به این شبهه مطرح کردن، و اما فرمایشات خود مرحوم مظفر، ایشون دوستان اولین مطلبی که وارد میشه این است که ما ضابطه این که مورد از باب استصحاب فرد مردد باشد یا استصحاب کلی قسم ثانی باشه باید ضابطهش رو اول روشن کنیم، کجا استصحاب کلی است، کجا استصحاب فرد مردد است، تا ملاکش معلوم بشه. ایشون می‌فرماید ضابطه این است که ما باید ببینیم اون اثری که بنا داریم اون اثر رو مترتب کنیم آیا اثر کلی است یا اثر فرده. یه وقت شما استصحاب کلی میکنید و میخواید اثر خود کلی رو هم بار کنید نه اثر فرد رو، خب طبیعتا اینجا استصحاب کلی جا داره. چرا؟ چون شما اثری که اراده دارید اون اثر را مترتب کنید مال چیه؟ مال کلی است نه مال فرد. اما اگر نه، شما اثری که اراده دارید مترتب کنید اثر فرد است ولو فرد مردد، نمیخواید اثر رو بر کلی بار کنید. اینجا جای استصحاب کلی نیست، چون استصحاب کلی که نمیتونه اثر فرد رو جاری بکنه. پس اگر ما بخوایم یه ضابطه ای بدیم، میگیم یه وقت اون اثری که اراده شده از اون اثر مترتب بشه اثر کلی است، یعنی اثر ذات حسه کلی، لا به ما رهو تعین خاص، بدون اینکه تعین خاص مورد نظر باشه، خصوصیات فردی مورد نظر باشه، میخواد اثر کلی رو بار کنید. خب اینجا استصحاب استصحاب کلیه. اما اگر خواستید عرض کنم خدمت شما خصوصیات فرد رو بار کنید و اراده شد که بار بشود خصوصیات فرد، اینجا طبیعتاً دیگه شما نمیتونید کلی رو استصحاب کنید، چون استصحاب کلی نتیجهش این نمیشه که آثار فرد رو مجاری بکنید. این تفاوت بین این دوتاست. پس در واقع این که ما استصحاب کلی بکنیم یا استصحاب فرد مردد بکنیم بسته به این داره که ما میخواییم عرض کنم آثار کدام یک رو بار بکنیم. حالا در ما نحنفی از شما سوال میکنم، تو مثال ما تو شبهه عبائیه میخواییم چه کار کنیم؟ میخواییم اثر نجاست طرف خاص به ما و طرف خاص رو عرض کنم خدمت شما بار بکنیم. حالا یا اون طرف خاص اعلاس یا اسفله، یا نه میخوایم اثر کلی رو بار بکنیم. مرحوم مظفر میفرماید وقتی ضابطه رو فهمیدیم، اون مثالی که ما عرض کنم درش هستیم میشه استصحاب فرد مردد. چرا؟ به خاطر اینکه اون چه وضع شده برای نجاست مستصحبه اصل عبا یا طرف کلی اونها نیست، بلکه نجاست طرف خاص است به ما و طرف خاص. و چون ما میخوایم اثر فرد رو بار بکنیم به ما لها من التعین الخاص، اینجا دیگه استصحاب کلی طبیعتا معنا نداره. تنها چیزی که باقی میمونه اینه که ما بگیم استصحاب فرد مردد چرا جاری نیست. حالا فرض بکنیم ما نحنفی استصحابش استصحاب فرد مردده، اما ممکنه یک کسی مثل اون آقایی که دیروز عرض میکردیم بگه استصحاب فرد مردد جاریه. اگر کسی گفت استصحاب فرد مردد جاریست، دیگه ولو شما ثابت بکنید ما نحنفی از نوع استصحاب فرد مردده، باز نمیتونید عدم استصحاب رو ثابتش بکنید، باید بگید استصحاب جاریست. پس ما علاوه بر حرفهای گذشته باید ثابت بکنیم استصحاب فرد مردد جاری نیست. اینا رو بخونیم تا عرض کنم بهتون. نگاه کنید چیو؟ چون اثری که میخوایم بار کنیم اثر فرده، نه دیگه، اثری که ما میخوایم بار کنیم چون یک طرف رو تطهیر کردیم، اون اثر نجاست طرف اعلا یا اسفله. حالا اسفلش به واسطه تطهیر از بین رفته، ما اون اثر چون میخوایم بگیم این دست که باش ملاقات کرد، این دست نجس شد به واسطه ملاقات با این طرف خاص، لذا استصحاب فرد نه استصحاب، یعنی اثر اون فرد رو میخوایم بار کنیم، چون دست ملاقات کرده با این فرد خاص، این رو میخوایم بگیم اثر داره نجاست. یه وقت هست مثل حدث، میگید آقا حدث کلی، کار نداریم به خصوصیات فردیش، چه بول باشه چه منی باشه، اون حدث کلی مشترک بین این دوتا وجود که داشت شما نمیتونی نماز بخونی. اما یه وقت دست ملاقات کرده، ملاقات با نجس با خصوصیات فردیه باعث سرایت نجاست میشه یا کلی نجاست. این دیگه مال کلی نجاست نیست، خصوصیات فردیه اثر داره. اجازه بدید عبارت رو بخونم ببینید ایشون هم چی میگه. اقولو و یجب ان یعلم قبل کل شیء، لازم از دانسته شود قبل از هر چیز، از ضابط لکون المورد من باب استصحاب الکلی على قسم ثانی، ضابط برای اینکه مورد ما از استصحاب کلی قسم ثانی است، یا نه او من باب استصحاب الفرد المردد، ضابطه این دوتا باید دانسته بشه. فإن عدم التفرقه بین الموردین، این که ما بین این دو مورد جدا سازی دقیق نکنیم، هو الموجب للاشتباه و تحکم تلک الشبهه، عدم تفرقه بین این دو مورد سبب اشتباه شده، سبب تحکم این شبهه شده. یعنی اون کسانی که اینجا رو از باب استتاب کلی قسم ثانی دانستن، نتونستن بین استتاب کلی قسم ثانی و فرد مردد فرق بگذارن، لذا این شبهه پیش اومده. اذن مذابط لهما، ضابطه این دوتا چیه؟ ایشون میفرماد ان الضابط فی ذلک، ان الاثر المراد ترتیبه، اون اثری که اراده شده مترتب کردن اون اثر، اما ان یکون اثرا للکلی، یا این اثر است برای کلی، ای اثرا لذات الحسه من الکلی، لا بما لها من التعین الخاص، لا بما لها من الخصوصیت المفرده، نه از اونجا که تعین خاص داره، خصوصیت مفرده داره. مفرده یعنی جدا کننده، تعین دهنده. کلی رو میخواید عرض کنم خدمت شما اثرش رو ببینید چیه، او اثرا للفرد، یا نه اثر کلی رو نمیخواید مترتب کنید، اثر فرد رو میخواید مترتب کنید، ای اثرا للحسه بما لها من التعین الخاص و الخصوصیت المفرده، یعنی از اون جهت که تعین خاص داره، خصوصیت مفرده داره، از این جهت میخواید این اثر رو بار کنید. فإن کان الاول، اگر اون اثری که اراده شده ترتیبش اثر کلی باشه، فیکفی فیه استصحاب قدر مشترک، یعنی ذات حسه ای که موجود است، اما اما فی ضمن الفرد المقطوع الارتفاع علی تقدیر انه هو الحادث، میگید این قدر مشترک یا در ضمن فردی است که قطع به ارتفاعش دارم، بر فردی که اون فرد حادث شده باشه، که طرف اسفل است که من قبلا چیکارش کردم، تطهیرش کردم، یا نه در ضمن فرد مقطوع البقاء است که طرف اعلا باشه تو مثال ما، علا تقدیر انه هو الحادث، بر فردی که نجاست به طرف اعلا اصابت کرده باشه. من کار به طرف اعلا و اطفل الان ندارم، کلی اون نجاست رو میخوام چیکار کنم، استصحابش کنم، و یکون ذالک من باب استصحاب الکلی القسم الثانی، و قد تقدم اننا لا نعنی من استصحاب الکلی استصحاب نفس ماهیت کلیه. ببینید دوستان، کلی رو اگر نفس ماهیت کلیه در نظر بگیرید، فقط تو ذهنه، اصلا تو خارج وجود نداره، بل استصحاب وجود اون کلی. اگر شما کلی رو در ضمن افراد در نظر بگیرید، قبلا عرض کردیم رابطه کلی و فرد، رابطه اب و ابنائه، یا آبا به ابنا، رابطه آبا به ابنائه، یعنی هر فردی در خارج کلی خودش رو دارد، اون کلی خودش هر فردی در خودش در واقع وجود داره، و اون وجه مشترک بین همه رو ما میگیم کلی، و میتوانیم نفس ماهیت کلی موجود در ذهن رو ازش استخراج بکنیم. علی ای حال، اگر ما اون اثری که بنا داریم مترتبش کنیم، مال این کلی است، کلیه با همین معنایی که عرض کردیم، نه کلی به عنوان ماهیت کلی فقط در ذهن موجوده، نه همون کلی که عرض کنم موجوده در خارجه، اگر این آثار این رو میخوایم بار کنیم، خب بله اینجا میشه استصحاب قسم ثانی. و امکان ثانی، امکان ثانی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که اثری که اراده داریم مترتبش کنیم اثر فرد است، فلا یکفی استصحاب قدر مشترک. استصحاب قدر مشترک نمیتونه آثار فرد رو برای ما ایجاد بکنه، و انما الذی ینفع استصحاب فرد است بما له من الخصوصیت المفرده. اگر استصحاب جاری باشه، باید استصحاب فرد رو جاری بکنیم، المفروض فیه انه مردد بین فرد مقطوع الارتفاع علا تقدیر انه الحادث، یا فرد مقطوع البقا علا تقدیر انه الحادث. اگر شما رفتید سراغ استصحاب فرد، این فرق مردد بین اسفل و اعلا. الان نمیدونیم اسفل یا اعلا، که اگر اسفل باشه چون تطهیر شده از بین رفته، اگر اعلا باشه چون تطهیر نشده هنوز باقی مونده. و یکون و ذالک من باب استصحاب فرق مردد. حالا سوال، ما نحن فی تو شبهه عبائیه ما میخوایم اثر کدوم یکی رو بار کنیم؟ آیا میخوایم اثر نجاست کلی را بار کنیم؟ اثر نجاست کلی مثل این که مثلا من با این عبا نمیتونم نماز بخونم، کار به اعلا و اسفلش ندارم، یا نه میخوایم استصحاب فرد بکنیم و اثر فرد رو بار بکنیم، بگم دست من وقتی ملاقات کرد این نجس شد. ایشون میفرماد اذا عرفت هذا الضابط، وقتی این ضابطه رو دونستیم، فالمثال الذي وقعت فيه الشبهه هو من نوع الثاني. چرا من نوع الثاني؟ چون اون چه که ما اراده داریم مترتب کنیم اثر فرد است نه اثر کلی. لان الموضوع النجاسه للنجاسه المستصحبه ليس اصل العباءه، یا طرف کلی از عبائه، اون چه که موضوع است برای نجاست مستصحبه اصل عبائه نیست یا طرف کلی از عبائه نیست که ما بخوایم آثار این رو بار کنیم، نه، بل نجاست و طرف الخاص. چرا؟ چون دست من با طرفین اصابت کرد، یک طرف شکل گفتیم از محل عرض کنم شبه خارجه چون تطهیر شده، انگار دست من به طرف اعلا اصابت کرده، میخوام ببینم این دست که به این طرف اعلا اصابت کرده آیا نجس شده یا نشده. این اثر فرده یا اثر کلیه؟ این اثر فرده، یعنی دستم به یک طرف خورده، میخوام ببینم این دست نجس شده یا نه. نجاست و طرف الخاص به من خوبه طرف خاص، یا اعلا یا اسفل. اگر اسفل رو تطهیر کردیم اعلا میشه، اگر اعلا رو تطهیر کردیم میشه اسفل. در واقع اثری که ما میخوایم بار کنیم مربوط است به نجاست طرف اعلا، مثلا در صورت تطهیر طرف اسفل. و لذا دوستان وقتی اینطور شد میشه استصحاب فرد مردد. تنها چیزی که باقی میمونه این است که بگیم استصحاب فرد مردد ثابت بکنیم جاری نیست، که اگر ثابت کردیم جاری نیست خود به خود شبهه عبائیه از بین میره. و بعد هازا یفقا انتسا علی، باقی میمونه که ما سوال کنیم لمازا لا یسه جریان استصحاب الفرد المردد، استصحاب فرد مردد چرا جاری نیست؟ ایشون میفرماد نقول، اینجا ما میگیم لقد اختلف تعبیرات الاساتذه فی وجهه، تعبیرات اساتید ما در وجه و دلیل این عدم جریان استصحاب فرد مردد مختلفه. فقط قیل، ببینید بعضیا میگن لانه لا یتوفر فیه رکن ثانی و اون شک در بقائه، یعنی چون شک در بقا نداریم رو این حساب استصحاب جاری نیست. دوستان بزرگوار یه لحظه حواستون به من باشه، کسی که میگه شک در بقا نداریم انگار فرض کرده یقین سابق رو داریم یا نداریم؟ داریم، میگه یقین سابق رو داریم، اما مشکل تو شک لاحقه. انگاری فرض کرده یقین سابق موجوده، میگه شک لاحق رو نداریم. اما وقیل، بعضیا گفتن بل لا یتوفر از رکن الاول و هو الیقین بالحدوث فضلا عن الرکن الثانی. بعضیا گفتن آقا اصلا ما یقین سابق رو نداریم تا بخواد نوبت به شک لاحق برسه. کسی که میگه یقین سابق نداریم دیگه اصلا نوبت به شک لاحق نمیرسه که ما بگیم حالا شک لاحق داریم یا نداریم، میخوام داشته باشیم میخوام نداشته باشیم، اون دیگه مهم نیست. یعنی در واقع اول یقین رو بررسی میکنن بعد میرن سراغ شک. حالا اونایی که میگن ما شک لاحق نداریم رو چه حساب میگن؟ اونایی که میگن ما یقین سابق نداریم رو چه حساب میگن؟ هر کدوم از اینا یه وجهی داره. نسبت به وجه اولی، یعنی اون دسته‌ای که میگن ما شک در بقا نداریم، میدونید حرف این آقایون چیه؟ ببینید ایشون میگه که حرف این آقایون اینه، فرد با خصوصیات فردیه مردد است بین دو صورت. اون فرد نسبت به زمان لاحق مردد بین دو صورته، یک اون صورت و اون موردی که مقطوع الارتفاعه، و دوم اون صورت و اون موردی که مقطوع البقاءه. یعنی اگر این نجاست مربوط به اسفل بوده الان قطعا بگید نجاستی واقعی نیست، چرا؟ چون طرف اسفل تطهیر شده. اگر اون طرف اعلا بوده مقتوع البقاء، یعنی یقین به بقایش دارم، من احتمال دیگری نمیدم. پس علا ای حاله نسبت به هر کدوم از افراد شما در نظر بگیرید ما شک لاحق نداریم. ببینید چجوری بیانش میکنه، میگه آقا شما یا این نجاستتون تو طرف اعلا بوده یا طرف اسفل بوده دیگه. اگر طرف اسفل بوده که الان نجاست نیست، اگه طرف اعلا بوده که عرض کنم نجاست موجوده، یقینا موجوده، در هر دو طرف هم شما یقین دارید، یعنی نسبت به فرد شما شکی ندارید، یقین دارید، گرچه نسبت به کلی چی دارید؟ شک دارید. نسبت به کلی نجاست الان شک دارید که بالاخره اون نجاست مون یا نمون، اما نسبت به فرد شما هیچ شکی ندارید، لذا شک در بقا ندارید. وقتی شک در بقا نداشتید طبیعتاً عرض کنم دیگه یکی از ارکان عرض کنم خدمت شما استصحاب وجود نداره. خب این دوستان حرف اولی که زده شده، مرحوم مظفر دوستان این حرف را قبول نداره. ایشون میفهمد این حرف بعید اهل تحقیق این حرف رو بزنن. چرا؟ چون بالاخره با توجه به این که شما نمیدانید نجاست به طرف اعلا خورده یا به طرف اسفل، تو فردم الان شک دارید بالاخره نجاست وجود داره یا نداره. ببینید آقا اگر طرف اعلا بود من یقین داشتم، درسته. اگر طرف اسفل بود من یقین به ارتفاع داشتم، اینم درسته. اما این اگر به درد نمیخوره که الان که من نمیدونم که. بالاخره الان من چون نمیدانم نجاست مال طرف اعلا بود یا طرف اسفل، الان نسبت به فرد چی دارم؟ شک دارم که این نجاست هست یا نیست. چطور شما میگید شک در بقا نداریم؟ لذا ایشون این وجه اول رو جلوتر که میریم ردش میکنه، میمونه اون وجه ثانی. یعنی کسی بگوید استصحاب فرد مردد در ما نحنفی جاری نیست. چرا جاری نیست؟ به جهت این که عرض کنم ما یقین سابق اصلا نداریم نسبت به فرد ها، نسبت به فرد ما یقین سابق نداریم. ایشون میفهمد چرا ما نسبت به عرض کنم حالت سابقه یقین عرض کنم خدمت شما به حدوث نداریم، تا چه رسه به رکن ثانی و شک در بقا باشه. علتش دوستان اینه که یقین به حدوث، اگر مرادتون یقین به حدوث فرد است، با قطع نظر از خصوصیات فردیه، یعنی اجمالا شما میدونید نجاستی حادث شد، ایشون میفرماید اگر این مورد نظرتونه، خب این درسته، ما این یقین رو داریم، اما متیقن شما اینجا کلیه یا فرده؟ متیقن شما اینجا کلیست نه فرد، چون بریده از خصوصیات مفرده شما در نظر گرفتید. بریده از خصوصیات مفرده بله شما یقین دارید، اما متیقنتون اینجا کلیه، متیقنتون فرد نیست. نسبت به فرد شما هیچ یقینی ندارید، یعنی دست بذارید روی اعلا یقین به نجاست ندارید، دست بذارید روی اسفل یقین به نجاست ندارید، اونی که یقین دارید یقین به نجاست بگید کلیست. چون یقین سابق ندارید ولذا استصحاب جاری نیست، استصحاب فرد مردد جاری نیست چون یقین سابق نداریم. حالا این بیان رو ایشون با عبارات مختلف و با بیانهای مختلف سعی کرده تبیینش کنه، من به همین مقدار از بحث خارجی بسنده میکنم. بیاید رو عبارت ببینیم ایشون چجوری این رو تبیینش کرده. بله، اما وجه حال اول تا اینجا رو خوندم درسته؟ فبیانهو وجه اول چی بود دوستان؟ این که یه کسی بگوید استصحاب فرد مردد جاری نیست. چرا؟ چون شک در بقا نداریم. ها؟ ایشون نفهمد وجه اول اینه، فبیانهو ان الفرد بما له من الخصوصیه، مرددون حسب الفرد بین ما هو و مقطوع البقا و بین ما هو و مقطوع الارتفاع. اون فرد با خصوصیات فردیش الان مردده، مردده بین چی و چیه دوستان؟ بین یه مورد که قطع به بقایش داریم، اگر دوستان طرف اعلا باشد که من تطهیرش نکردم، و بین ما هو مقطوع الارتفاع اگر نجاست در قسمت اسفل بوده که من تطهیرش کردم. فلا شک فی بقای فرد واقعی، وقتی یکیش مقطوع البقا شد یکیش مقطوع الارتفاع شد، دیگه شکی در بقای فرد واقعی ندارم. الذي كان معلوم الحدوث لانه اما مقطوع البقا یا مقطوع الارتفاع. ببینید این چی میگه؟ حالا بعدن عرض کردیم مرحوم مظفر ردش میکنه. این میگه آقا بالاخره این فرد یا بالاست یا پایینه دیگه. شما در نظر بگیری بالاست میشه مقطوع البقا، در نظر بگیری پایینه میشه مقطوع الارتفاع، پس شکی نیست دیگه، هر دوش قطعه. دیگه توجه به این نکرده که بابا ما بالا پایینشو نمیدونیم، و چون بالا پایینشو نمیدونیم الان برامون مشکوکه که ارتفاعه یا بقاه. دقت میکنیم که حالا بعدنشون ردش میکنه. این وجه اول. و اما الوجه ثانی و هو الاصح، سب بیان وجه ثانی. وجه ثانی چی بود؟ این بود که ما اصلا یقین سابق نداریم، نوبت به شک لاحق نمیرسه، که حالا بگیم شک لاحق داریم یا نداریم، میخوام داشته باشیم میخوام نداشته باشیم، یقین سابق که نداشته باشیم استاب جاری نیست. ان الیقین بالحدوث ان ارید بهی الیقین به حدوث فرد، اگر مرادتون از یقین به حدوث نجاست در عبا ها، یقین به حدوث فرد است مع قطع نظر عن الخصوصیت المفرده، با قطع نظر از خصوصیات فردیش ها، لانها به خاطر اینکه این خصوصیات مفرده مجهولتون حسب الفرد، ولذا با قطع نظر از اونو در نظر گرفتیم. فعل یقین موجودان، اگر مرادتون یقین به حدوث فرد است بریده از خصوصیات فردیه، خب قبول داریم اینجا یقین موجوده، ولیکن المتیقن حین اذن هو الکلی، متیقنمون در این هنگام کلی خواهد بود، دیگه فرد نخواهد بود. الذی یصلح للانطباق علی کل من الفردین، همونی که صلاحیت داره بر طرف اعلا یا بر طرف اسفل منطبق بشه. خب این که به دردمون نخورد، چرا؟ چون عرض کنم استصحاب کلی شد نه استصحاب فرد، یقین به کلی که باعث نمیشه ما استصحاب فرد بتونیم بکنیم، فرد این است که میخوایم استصحاب فرد مردد بکنیم. و ان ارید بهی الیقین بالفرد بما له من الخصوصیت المفرده، اگر مراد از این چیزی که بهش یقین داریم یقین به فرد است با خصوصیات مفرده، خب اگر مرادتون یقین به فرد است با خصوصیات مفرده فواضحون انه غیر حاصل فعلا، الان من هیچ یقینی به فرد ندارم، لان المفروض ان الخصوصیت المفرده مجهوله و مردده بین خصوصیتین. فرض این است که من نمیدانم نجاست مال طرف اعلاست یا طرف اسفل، وقتی نمیدانم چطور من به فرد یقین داشته باشم؟ فکیف تکون متغیره فی عین الحال، متیقنه فی عین الحال، چطور در عین حالی که خصوصیت مفرده مجهول و مردده متیقنم باشه؟ این امکان نداره. از المردد به ما هو مردد لا معنا لان یکون معلوما متیقنا، فرضمون این است که فرد مردده، خود نمیتونه متعین باشه، نمیتونه متیقن باشه، هذا خلف محال. و انما المعلوم، اون مقداری که در سابق من بهش یقین دارم و علم دارم هو القدر المشترک، اجمالا میدونم نجاستی وجود داره ها، که این ممکنه منطبق بر اعلا بشه، ممکنه منطبق بر اسفل بشه. و فی الحقیقه ان کل علم اجمالی مؤلف من علم وجه، من اجمالا میدانم نجاستی در کار هست، یعنی علم اجمالی معناش اینه دیگه، یعنی یه جهتش برام علم، یه جهتش برام جهله. اون جهتی که علم چیه؟ علم به نجاست کلی. اون جهتی که برام جهله چیه؟ این که این نجاست مال اعلاست یا مال اسفله، این جهتش جهله دیگه.
و فی الحقیقه ان کل علم اجمالی مؤلف من علم و جهل و متعلق العلم هو القدر المشترک. من به قدر مشترک علم دارم و متعلق الجهل خصوصیات مفرده افراد. این که اون نجاست مال اعلاست و مال اسفله، این متعلق جهل منه. و الا اگر اینم بخواد متعلق جهل نباشه فلا معنا للاجمال فی العلم. دیگه علمم چرا علم اجمالی باشه؟ میگم علم تفصیلی دارم. و هو عین الیقین و الانکشاف. اگر من بدانم کدام فرد نجسه، این دیگه عین یقینه، عین انکشاف، علم تفصیلی، دیگه علم اجمالی نیست. و انما سمی بالعلم الاجمالی لانضمام الجهل بالخصوصیات الى العلم بالجامع. اگر ما نحن فی رو میگیم علم اجمالی، به جهت این است که کنار علم به جامع و کلی یه جهل به خصوصیات افرادم وجود داره، ولذا نسبت به فرد من علم ندارم. و علیه بنابراین فانما هو متیقنون هو الکلی، عذر میخوام، فانما هو متیقنون و هو الکلی لا فائده فی استصحابه. اون چه یقینیست که کلی باشه فایده‌ای در استصحابش نیست. چرا فایده‌ای در استصحابش نیست؟ چون فرض این است که من استصحاب کلی نمیخوام بکنم، میخوام خصوصیات فرد رو بار کنم براش. قبلا عرض کردیم اگه استصحاب کلی باشه بخوام خاصیت کلی رو بار کنم اونجا اشکال نداره، اما منی که میخوام استصحاب فرد مردد بکنم اثر فرد رو بار بکنم، این به دردم نمیخوره. لا فایده فی استصحابی لغرض ترتیب اثر فرد به خصوصه. کسی که میخواد اثر فرد رو به خصوصه بار کنه استصحاب کلی به دردش نمیخوره. و ما لهو، این ما یعنی فردی که، اون فردی که لهو الاثر المراد ترتبه علی، اون فردی که براش اثری است که اراده شده ترتب اون اثر بر اون فرد و هو الفرد به خصوصیتی، غیر متیقن. فردم که یقین سابق نداره، بل هو مجهول مردد بین خصوصیت دو فرد، فلا یتحقق در استصحاب فرد مردد رکن یقین به حالت سابقه. پس من یقین به حالت سابقه ندارم. لا ان الفرد المردد متیقن ولکن لا شک فی بقائه. نه اینکه فرد مردد یقین بهش داریم اما شک در بقایش هم داریم. عذر میخوام، نه اینکه فرد مردد یقینی یعنی یقین سابق داریم، ولکن لا شک فی بقائه، یعنی نه اینکه فرد مردد متیقن باشه و شک در بقای اون وجود نداشته باشه. علی‌ایالین این لا ان الفرد داره اون وجه اول رو رد میکنه که وجه اول میگه ما یقین سابق رو داریم اما شک لاحق رو نداریم. ایشون میگه اینجوری نیست که ما یقین سابق رو داشته باشیم شک در بقا نداشته باشیم. خب حالا بین این دو وجه کدوم درسته؟ میگه ولوجه حل اصح و ثانی، وجه اصح دومیه کما ذکرنا. آقا وجه اول چه مشکلی داره؟ میگه و عمل وجه حل اول و هو انه لا شک فی بقاء المتیقن. وجه اول که میگم ما شک در بقای متیقن نداریم و چون شک لاحق رو نداریم رکن استصحاب وجود نداره، فغریبون، غریب با غیب، غریبون صدوره عن بعض اهل تحقیق، عجیب و غریبه که بعضی از اهل تحقیقی هم چرفی زده باشن. فان کونه مرددن بین ما هو مقطوع البقا و بین ما هو مقطوع الارتفاع معناه فی الحقیقه هو شک فعلا فی بقاء الفرد الواقعی و ارتفاعه. آقا ببینید، آقا این بابا میدونه چی میگه؟ میگه چون ما شکمون بین دو صورتی که این دو صورت هر کدومشو در نظر بگیره قطعیه، یکیش مقطوع الارتفاع یکیش مقطوع البقا، ولذا شکی نیست. میگه بابا تو که نمیدونی کدوم یکیشه، اگه میدونستی کدوم یکیشه میگفتی خب قطعیه، اما حالا که نمیدونی ولو طرفین یکیش قطعی الارتفاع یکیش قطعی البقا، حالا که من نمیدونم خب میشه شک دیگه. دوباره برگردید، فان کونه مرددن بین اونی که مقطوع البقا و بین اونی که مقطوع الارتفاع معناش در حقیقت شک فعلی است در بقا اون فرد واقعی و ارتفاعش. به معنی اینکه من شک دارم نمیدونم اون نجاست باقی مونده یا مرتفع شده. لأن المفروض ان القطع بالبقاء والقطع بالارتفاع ليس قطعيين فعليين، اگر پایین باشه قطع به ارتفاعش دارم، اگر بالا باشه قطعه به بقایش دارم، اما این اگر که فایده نداره، که من که نمیدونم که کدومی که پس شک دارم. بل کل من هما قطعا علا تقدیر مشکوک، یعنی بر فرض اگر بدانیم اسفل بوده قطع به ارتفاع داریم، اگر بدانیم اعلا بوده قطع به بقا داریم، یعنی بر فرض اون عرض کنم مشکوک میشه قطع، یعنی بر فرض این که ما بگیم اعلاست اون وقت میشه قطع، بر فرض این که بگیم اسفله میشه قطع. والقطع علا تقدیر مشکوک لیس قطعا فعلا، علا تقدیری وقتی که شد این قطع علا تقدیری که قطع نیست، بل هو این شک. میگیم اگر اسفل بود من قد داشتم، اگر اعلا بود من قد داشتم، خب این که قد نیست الان، این شکه، این شکه. و علا کل حال فلا معنا لاستصحاب الفرد المردد، فرد مردد استصحاب شاری نیست. ولا معنا لان یقال کما سبق عن بعض الادله ان تردده بحسب علمنا لا یزر بیقین وجوده سابقا. دوستان بزرگوار، آخر جلسه دیروز از اون عرض کنم خدمت شما که میگو بعد اجله در حاشیه بر کتاب بیع شیخ انصاری فرمودن به ان تردده به حسب علمنا لا یزر به یقین وجودهی سابقا، همون سه چهار خط آخر بحث دیروز، ایشون میخواد الان اونو رد کنه. اون بابا چی میگو؟ میگفت تو استصحاب فرد مردد این که به حسب علم ما مردد است ضرر به یقین وجود اون شی در سابق نمیزنه. ما نمیدونیم بالاست یا پایینه، اما یقینه به وجودش که داریم که بالا پایین بودنش رو نمیدونیم، اما یقین به وجودش داریم، بلذا یقین سابق رو میخواد اینجوری درست بکنه. ایشون میفرماید لا معنا لان یقال کما سبق عن بعض الادله که ان تردده به حسب علمنا لا یضر به یقین وجوده سابقا فانه کیف یکون تردده به حسب علمنا لا یضر به یقین. چطور میشه ما مردد باشیم بعدم بگیم آقا این تردد ضرر به یقینمون نمیزنه؟ مگه میشه یه ترددی باشه که ضرر به یقین نزنه؟ و هل یقین الا العلم، مگه یقین غیر علمه؟ وقتی آدم مردده یعنی علم نداره دیگه، یعنی یقین نداره. الا اذا اراد من الیقین به وجوده سابقا الیقین بالقدر المشترک، مگر این بابا بگه آقا ما مردد بودنمون تو فرده، یقینمون نسبت به کلیه، این درسته. تردد نسبت به افراد به یقین نسبت به کلی ضرر نمیزنه، این حرف درستیه. الا اذا اراد من الیقین به وجودهی سابقا الیقین بالقدر المشترک و تردد فی الفرد. اینجا دیگه متعلق تردد یه چیزه، متعلق یقین یه چیز دیگه است. فالیقین متعلق به شیء و تردد به شیء آخر، فیتوفر رکنا الاستصحاب بالنسبه الی القدر المشترک. دو رکن استصحاب نسبت به قدر مشترک که کلی باشه جاری است و استصحاب کلی فرد ثانی اینجا جاری است، اما اثر چی بار میشه؟ اثر خود کلی، نه اثر افراد که نجاست دست باشه. لا بالنسبه الی الفرد المراد استصحابه فما هو متيقن لا جراد استصحابه. اونی که یقینی است، دوستان چی یقینیه؟ کلی، این که ما اراده استصحابشو نداریم. و ما یراد استصحابو، اون که اراده استصحابشو داریم که فرد باشه، غیر متيقن علی ما سبق بیان. سوال برید بفرمایید. معلوم
واضحه
که علی نمیتونه بخونه، حساب کلی فرد ثانی جاریه، آثار خودش هم داره، یعنی نجاست کلی لباس چه اعلا چه اسفل کار به فرد نداشته باشین، نجاست کلی عبا اثرش اینه که نمیتونه نماز بخونه. اما این که شما بگی آقا من دستم خورد به پایین، دستم خورد به بالا، این دسته نجس شد، این اثر فرده نه اثر کلی. اثر فرد که شد باید استافرد بتونه بکنی، استافردم که جاری نیست.
کلیه
دوستان در دلیم دوستان برد داشتیم تحقیم بکنم، یه برد شخص
کنا شک بکنیم چون کلی در دلیم فرد
بکنیم، یه حاصلت نمیم شک بکنیم، کلیه
یقین سابق سنم نسبت به کلیه؟ یقین سابق هم کلیه دوستان
یه ندارم. خب چی میگه؟
شک چون هم کلیه اون یقین
سارا که نسبت به کلی بود، این که نسبت به کلی هست درسته، اما این که شک نسبت به فرد نیست غلطه.
شک نسبت به کلی اجاره در زمین این فرد محقق است.
الان خود این فرد رو هم شما شک داری دیگه؟
شک در
کلی هست، اونو هی تکرارش نکن، اونو من قبول دارم، اونو که قبول دارم هی تکرارش نکن. الان این فرد اسفل یا اعلا، من دست میذارم رو فرد اعلا که تطهیر نشده، نسبت به این فرد شما شک داری که نجسه یا نه؟ با خصوصیات فردیه به حضرت عباس شک داری؟ بگی ندارم درست نیست. نسبت به خصوص این فردم من شک دارم دیگه بالاخره.
خب نه، شک کلی
هست، استصحاب کلی جاریه، ممکنه گفتیم استصحاب کلی جاری نیست، اما استصحاب کلی که جاری شد به دردمون نمیخوره.
استصحاب کلی در زمین این فرد هم خود دیگه
از باشه، اما اثر کلی واره فقط. ببینید آقا تو بول و منی شما چی گفتید؟ گفتید وقتی احتساب کلی جاری میکنی آثار کلی بار میشه. نگو آقا چون من وضو گرفتم بول منتفی شد، اگر کلی حدث مونده باشه پس در ضمن منی است، ولی دا آثار منی رو بار میکنم. میتونی اینو بگی؟
این دو نجاست، این دو ساعت نجاست، تفاوت خصوصیتی نداره.
چرا اینجا داره؟ از این جهت که شما دست که میزنی نجس میشود یا نمیشه؟ ببینید آقا بالاخره همین تفاوت خودش تفاوته، که شما وقتی میگی کلی رو من یقین دارم، نسبت به کلی هم شک دارم، احتساب کلی میکنی، اینجا میتونی بگی حالا که من احتساب کلی نجاست رو کردم پس با این عبا نمیتونم نماز بخونم، این اثر باره. اما اگر احتساب فرد جاری بشه میتونی بگی دست من بگید نجس شد، با اون که اگر استاد فرق جاری نباشه نمیتونه بگید دست من نجس نشد. خود همین فرقه، بی فرق بالاتر از این چی میخواید؟ آقایونی که گفتن دست که اصابت میکنه به یکی از طرف این شبه حکم به تطهیرش میشه، این اثر فرد دست وقتی دست میخوره به این فرد
به
اثر کلی. من دارم فرق رو براتون توضیح میدم، شما میگی فرق نداره، من همینو دارم عرض میکنم. وقتی شما میگی دست میزنی به طرف اعلان، این اثر اثر فرده. حالا اگر شما تونستی نجاست فرد رو استصحاب بکنی خب جاری میشه، اگر نتونستی رو چه حساب میگی الان دست من نجسه؟ شما استصحاب فرد نتونستی بکنی، احتساب فرض که نتونستی بکنی الان دستت خورده به طرف اعلا و اسفل، به چه جد میگی این دست نجسه؟ نمیتونی بگی این دست نجسه. اگر شما بخوای بگی آقا من احتساب کلی نجاست کردم چون طرف اسفل رو شستمش پس این نجاست تو رفت طرف اعلا بوده، این دیگه به درد نمیخوره. یعنی شما باشه، اما نمیتونی بگی نجاست تو اونم هست.
میگم
نجاست تو نمیشه
شک باشه،
شک باشه. احتساب کلی کردی، شما میخوای اثر فرد رو باره کنی؟ در این حال شما نمیتونی احتساب کلی بکنی اثر فرد رو باره کنی. اصلا شما بگو اثر اینه، احتساب کلی کردی هر چی اثر کلی داره بار کن، ما حرفی نداریم که. اما نجاست دستی که ملاقات کرده با طرفین، این نجاست مال این احتساب اتخایی میکنم، این حکم به نجاست اثر کلی نجاست نیست، اثر فرد. یعنی شما دست خورده به این قسمت بالا و پایین، بله شما میتونه بگی اجمالا چون نجاست در این عبا هست با این عبا نمیشود نماز، بله اگر گفتی لباس نجس رو نمیشه فروخت بدون اعلام نجاست، شما حق نداری این لباس رو بفروشی. اینا هست استصحاب نجاست آثار خودشون داره. خب تمام شد. عرض کنم محضرتون، فقط یه جمله عرض میکنم، تو این کلاس ها خیلی از اتفاقا که گاهی هم ناخواسته میفته، بالاخره آدم یه ذره دیر میاد، یه ذره زود میاد، کم مطالعه میکنه، زیاد مطالعه میکنه، خوب جواب میده، بد جواب میده، نمیدونم، طبیعتا حقوقی از شما باید گردن ما مونده و ما وظایفمون رو اونجور که شایسته بوده انجام ندادیم. انشالله همه تون ما رو حلال می‌فرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.